أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. این سخن که خدای سبحان فرزندی اتخاذ کرده است هم در بین مشرکین حجاز بود و هم در بین اهل کتاب. لذا خدای سبحان می فرماید اینها همانند مشرکین سخنان جاهلانه دارند. چون اصل حکم مشترک است و جوابش هم مشترک است، لذا به گروه معین اسناد داده نشد. فرمود و قالو، گفتند گویندگان، هم اهل کتابن و هم وثنیین حجاز، هم یهودی ها قائلن به این که عزیر ابن الله است و هم مسیحی ها قائل بودن که مسیح سلام الله علیه ابن الله است و هم وثنیین حجاز معتقد بودن که فرشتگان بنات الله هن. جامع بین این کفرها همون اتخاذ ولد است. لذا خدای سبحان حرف اینها را یک جا نقل می کند و یک جا هم جواب می دهد. می فرماید و قالوا اتخذ الله ولد. این اتخاذ ولد با بی‌نیازی سازگار نیست، زیرا اتخاذ ولد یا برای آن است که برخی از کارهای والد را این ولد به عهده بگیرد، یا اگر والد کارهای خود را به عهده خود یا به عهده دیگران واگذار می کند با این متخذ الولدیه مأنوس بشود، نظیر اون چه که درباره یوسف سلام الله گفته شد. درباره یوسف امرأه اون عزیز مصر این چنین گفت و قال الذي اشتراه من مصر لامرأته اكرمي مثواه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا. یا به حال ما نافع باشد که بعضی از مشکلات ما را حل کند، یا اگر از این جهت به حال ما نافع نیست مورد انس ما قرار بگیرد، ما با او مأنوس بشویم. این تبنی و ابن گرفتن و اتخاذ ولد برای انس و سرگرمی است. این هم یک نیازی است و اگر یک موجود منزه از هر نیاز بود، نه ولدی را برای نفع اتخاذ می کند نه برای انس اتخاذ می کند. لذا وقتی سخن قائلین به اتخاذ ولد را می خواهد نفی کند، با سبحان نفی میکند که اسمی است از اسماء جلالیه حق. چون خدا سبحان است و هر موجود سبحانی منزه از نقص است، پس خدا ناقص نیست تا اتخاذ ولد کند. و قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه. اونگاه فرمود به این که نه تنها عزیر و مسیح و فرشتگان اولاد الهی نیستن، نه تنها اینها بندگان حقن، بلکه لهو ما فی السماوات والارض، اون چه در آسمان و زمین است ملک و ملک خداست. اون هم نه این که خدای سبحان اینها را آفرید و چون خدا خالق اینهاست از این جهت اینها مملوک خدایان، بلکه همه میفهمند که باید در آستان خدا سر بسایند. کلون لهو قانتونه. این جمع مذکر سالم نشانه هوشمندی سراسر جهان هستی است. اگر برای ما مسلم شد که جهان شعور و ادراک ندارد، اونگاه میگوییم چون در بین موجودات
برخی مدرکن و برخی غیر مدرکن، خدای سبحان تقریبا از موجودات جهان به عنوان قانتون یاد کرده از صیغه جمع مذکر سالم آورد. ولی اگر برای ما ثابت نشد که جهان دارای شعور ادراک نیست، بلکه ظواهر دینی تأیید می کند که هر موجودی مدرک است و می فهمد و براهین عقلی هم نه تنها نفی نمی کند بلکه تأیید می کند، اونگاه چه وجهی دارد که ما بگوییم این کلون له قانتون تقلیب است؟ یعنی چون فرشتگان و انسانها خدا را درک می کنن و قانت و خاضعن، موجودات دیگر گرچه درک نمی کنن و خضوع با ادراک ندارن ولی تقریبا خدای سبحان فرمود کلون لهو قانتون. این نظیر شمسین یا والدین نیست که ما یکی را یقین داریم شمس است، دیگری را می دانیم شمس نیست، می گوییم شمسین گفتن تقلیب است. یکی والد است دیگری والده است، می دانیم که اگر گفتیم والدین تقلیب است. ولی اگر برای ما ثابت نشد که موجودات جهان مدرک نیستند، بلکه شواهد دینی تأیید می کند که همه موجودات جهان چیز می فهمند و براهین عقلی هم نه تنها نفی نمی کند بلکه تأیید می کند، و این ظواهر می شود حجت. کلون لهو قانتون تنها سخن از مریم و امثال مریم سلام الله علیها نیست که خدا بفرماد یا مریم اقنطی لربک، تنها سخن از عالم با عمل نیست که خدا بفرماد امن هو قانتون آنا اللی ساجدن و قائما یحذر الاخره و یرجو رحمت ربه، تنها سخن از قنوت فرشتگان و خضوع انسان‌های عالم نیست، بلکه کلون لهو قانتون، همه موجودات جهان خاضعن، همه اهل صلاتن، همه اهل تسبیحن. این قنوت را، این خضوع را گاهی خدای سبحان باز می کند، می فرماد این نماز تنها مال شما نیست که شما انسانها اهل صلات باشید، هیچ جنبنده ای نیست مگر اینکه اهل نماز است، هیچ موجودی نیست که زیروح باشد مگر اینکه اهل نماز است. فرمود کلون قد علم صلاته و تسبیحه، نه تنها اهل نمازن بلکه می فهمن چه می کنن، نه تنها در پیشگاه خدای سبحان به عنوان صلات سر می ستاین و سر می ساین بلکه می فهمن که نماز می خوانن. کلون قد علم صلاته و تسبیحه. سوره مبارکه نور آیه 41 این است: علم تر ان الله یسبح له من فی السماوات والارض و طیر صافات. فرمود مسئله روشن است، چرا شما نمی بینی نه نمی فهمی؟ یک وقت مسئله به قدری دقیق است که اگر کسی تلاش و کوشش کند به زحمت می فهمد. در اینجا سخن از تعقل و تفکر مطرح است. یک وقت مسئله به قدری روشن است که اگر کسی چشم باز کند می بیند. در این گونه است موارد تعبیر قرآن کریم این است چرا نمی بینی؟ علم تره در احتجاجات امام هشتم سلام الله علیه وقتی برهان بر ذات اقدس اله اقامه کرد، اون زندیق به حضرت عرض کرد اهل تعالی غائبن، مرا به یک موجود غائب حواله دادی، فبود او غائب نیست تو غائبی. او که به کل شیء این شهید است و همه جا شاهد است و همه جا حاضر است، تو غایبی نه او غایب است. فرمود خدای سبحان محجوب نیست. عرض کرد پس چرا نمیبینیم؟ فرمود لکثرت ذنوبهم، مردم در اثر گناه خدا را نمیبینن. اگر چنونچه اینما تولوف سم وجه الله است، اگر بین خالق و مخلوق هیچ حجابی نیست، فقط احتجب بغیر حجاب محجوب و ستر بغیر ستر مستور، پس بین انسان و بین لقای حق دیواری نیست جز ذنب. و این گناه هم جلوی چشم انسان را میگیرد، نه در خارج یک حجابی باشد. حضرت فرمود او محجوب نیست، او غایب نیست. تو که نمیبینی چون معالوده ای، تو پرده داری، وگرنه او بی پرده خود را نشون داد. او نور السماوات والارض است. اگر در دعای شریف ابو حمزه سمالی آمده که انک لن تحجب عن خلقک الا ان تحجبهم الاعمال دونک ناظر به همین است، این در اوائل دعای شریف ابو حمزه سمالی است که خدایا تو محجوب نیستی، عمل خلق نمی گذارد که تو را ببینن. اگر کسی بی گناه بود خدا را مشاهده می کند با چشم دل، اون مقداری که یک موجود ممکن بتواند خدا را ببیند، وگرنه لا تدرک الابصار را امام هشتم سلام الله علیه فرمود نه تنها ابصار خدا را احاطه ندارد، بصایر هم خدا را احاطه ندارد، عقول هم احاطه ندارد. اون مقداری که برای یک موجود ممکن ادراک حق میسر است نصیب انسان بیگناه خواهد شد. پس بنابراین اگر کسی بیگناه بود خدا را مشاهده می کند، چون اینما تولوف سم وجه الله، پس سراسر جهان وجه خداست، اون وجه را هم میبیند. خدای سبحان با انسانی اینچنین خطاب میکند، میفرماید مگر نمیبینی که همه تسبیحن میکنن؟ مگر نمیبینی که همه میفهمن که چه میکنن؟ علم تره که ان الله یسحب به له من فی السماوات والارض و تیرو صافاتن. اونگاه برای اینکه خیال نشود اینها یک عبادت‌های تکوینی دارن، به این معنا که اصل هستی اینها نشانه خضوع اینهاست وگرنه عبادتی در کار نیست، برای دفع این توهم فرمود این چنین نیست، اونها اهل عبادتن، اهل نمازن، اهل ذکرن، اهل تسبیحن، بلکه میدانن چه میکنن. کلون قد علم صلاته و تسبیحه، همه میفهمن چه میکنن. این که فرمود کلون قد علم صلاته و تسبیحه، یعنی اینها علم به علم هم دارن. و اگر در سوره اسراء فرمود این من شئن الا اندنا یسبهو ولکن لا تفقهونه، دیگر نمی شود ما بگوییم فی قراءت لا یفقهونه است. نه، اون قراءت صحیح همین لا تفقهونه است، یعنی شما نمی دارید، نه اینکه اونها نمی دانن چه می کنن، اونها می دانن چه می کنن. و نه اینکه بگوییم اون آیه مطلق است و این آیه سوره نور مقید است و این آیه سوره نور مربوط به من فی السماوات و من فی الارض و تیر است، اون آیه سوره اسراء عام است، ذی شعور را این آیه میگیرد، غیر ذی شعور را اون آیه تحت عمومش نگه میدارد. اینها روا نیست، برای اینکه این لسان آبی از تخصیص است. علی ای حال فرمود کلون قد علم صلاته و تسبیحه. اونگاه فرمود والله علیم بما یفعلون. این والله علیم بما یفعلون هم جلوی هر گونه احتمال را میگیرد که اگر کسی احتمال بدهد کلون قد علم صلاته، یعنی کلون قد علم الله صلاته و تسبیحه، جلو این احتمال را میگیرد برای اینکه در ذیل آمده خدا به همه چیز عالم است. پس این کلون علمه یعنی کل واحد از من فی السماوات به من فی الارض و طیور به کار خود و صلات خود عالمن. پس همه میفهمن چه میکنن و همه هم نمازی دارن. اگر شواهد دینی دلالت میکند که همه اهل تسبیحن و همه اهل ادراکن، منتها فعلا زبانشون بسته است، وگرنه روزی فرا میرسد که یوم ازین تو حدث و اخبارها، روزی فرا میرسد که علیه انسان یا شهادت میدهن یا بالله انسان شفاعت میکنن و شهادت میدهن، مسجد شفاعت میکند یا شکایت، زمین شهادت میدهد یا شکایت. اگر همه اینها نشانه شعور همگانی است، پس کلون لهو قانتون به این ظهورش مأخوذ است، به باقی است. سخن از تقلیب نیست که گفته شود بعضی ها اهل ادراکن، بعضی اهل ادراک نیستن. خدای سبحان تقلیبا فرمود کلون لهو قانتون، صیغه جمع مذکر سالم آورد. نه، این تقلیبی در کار نیست، همه میفهمن و همه شاهدن و همه به نفع انسان یا علیه انسان شهادت میدهن و در قیامت هم سخن میگوین. پس کلون قد علم صلاته و تسبیحه و سایر آیات نشون میدهد که این کلون لهو قانتون سخن از تقلیب نیست. قنوت اون در بحثی دیروز ملاحظه فرمودید به این که در بسیار از این امور سخن از تذکیر و تأنیث نیست، این حجر نه مذکر است نه مؤنث. اگر چنون چه کلون لهو قانتون است، یک معنای دیگری هم ضمناً فهمیده می شود و این است که قنوت اون اطاعت مستمر است، دوام در معنای قنوت مأخوذ است، قانت یعنی دائم. اگر یک موجودی گاهی عبادت کند گاهی عبادت نکند، گاهی خضوع کند گاهی خضوع نکند، نمیگن قنته. در معنای قنوت این دوام اشراب شده است. اگر این چنین است، پس هیچ موجودی در هیچ لحظه‌ای سرپیچی ندارد. کلون لهو قانتونه آنا اللیل و اطراف النهار، در جمیع حالات قانتن. این طور نیست که در بدء پیدایش قنوت و خضوع داشته باشن، در مرحله بقا بی نیاز باشن، این چنین نیست. اگر به مریم علیها السلام گفته شد اقنوتی لربکه، یعنی دائم القنوت باش، و اگر خدای سبحان به عالم بها میدهد و میگوید عالم و غیر عالم یکسان نیستن، به اون عالمی بها میدهد که همیشه اهل خضوع و تقوا باشد. اگر در سوره زمر فرمود هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون، این را بارها عنایت فرمودید که ذیل آیه است، نه خودش تمام آیه باشد. اول اون خضوع دائم را طرح میکند، میفرماید امن هو قانتون آنا اللیل ساجدن و قائمن، که این گسترش ظرف هم یک تشریحی است که از درون قنوت در آمده، وگرنه اگر نمی فرمود آنا اللیل ساجدن و قائمن، از خود اون قنوت استفاده می شود. قانت یعنی اون عابد مستمر العباده. امن هو قانتون آنا اللیل ساجدن و قائمن یحذر الآخرت و یرجو رحمت ربه، اونگاه قل هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون. اگر تقوا شد، اگر قنوت دائم شد، اگر خضوع همیشگی شد، عالمی که این چین است با دیگران فرق دارد. در این بیانات نورانی از امیر سلام الله علیه این است که فرمود سر این که مردم بچه هاشون رو عالم نمی کنن، برای این که کسانی که در کسوت علمن مواظب علم نیستن. و اگر چنون چه مردم که عالم شدن حق علم را ادا کنن با عمل باشن، همه علاقمندن که بیان عالم بشن. سر زهد مردم در علم، بی رغبتی مردم از اینکه بچه هاشون رو عالم روحانی کنن، آن است که ماها حق علم رو ادا نمی کنیم. این در بیانات نورانی از امیر سلام الله علیه است. فرمود اگر عالم اهل عمل باشد، همین عملش مردم رو تشویق بکند که علم یاد بگیرن، چون علم نور است. ممکن نیست کسی از علم، اونم علوم الهی، علمی که تا ابد با انسان هست، این علمی نیست که فقط برای تهیه نیاز دنیا باشد، همه مردم علاقمندن این علوم رو یاد بگیرن. پس اگر خدای سبحان فرمود عالم و غیر عالم یکسان نیستن، در صدر آیه مسئله خضوع مستمر را یادآور شد، بعد تشریح کرد که هر کسی میترسد، از پایان کار خود میترسد، و اگر امیدی دارد به رحمت خدا امیدوار است، وگرنه از خدا کسی نمیترسد. نفرمود یحذر الله، فرمود یحذر الاخره و یرجو رحمت ربه، یعنی از آخرت خود، از پایان کار خود میترسد، چون خود میداند چه کرده است. اگر این مسئله روشن شد که قنوت و عبادت مستمر به علم بها میدهد، اونگاه هر کسی خواست به سراغ علم برود، اول میکوشد اون قانت آنا اللیل بودن را تضمین کند، بعد به سراغ علم برود که یک نوری باشد در جامعه. قنوت اون خضوع مستمر، نه خضوع مقطعی و موقت. پس کلون لهو قانتون، یعنی همه موجودات در همه شرایط قانتند و خاضعند. خب اگر همه موجودات در همه شرایط خاضعند، خدا می شود بدیع. چرا؟ چون اگر کسی بدیع نبود، مبتکر نبود، خواست با تمهید مقدمات کار کند، برای آن است که بعضی از امور در اختیار او، بعضی از امور مثل مقدمات بعیده در اختیار او نیست، او منتظر است که مقدمات فراهم بشود تا شروع بکند بکار. اگر یک موجودی همه موجودات عالم در همه شرایط خاضع بودند در برابر او، او برای چی معطل باشد؟ او منتظر چی باشد؟ هر امری که مقدمه یک کاری هست، چه مقدمه قریب چه مقدمه بعید، قانت است لله. اگر قانت است لله، پس او بدیع السماوات و الارض است. و اذا قضا شیئا فانما یقول له کن فیکون. پس برای او تدریج معنا ندارد. اون چی که برای خدای سبحان است همون کن گفتن است، و اشیا در خارج واقع میشه. و اما اون چی که مربوط است به این کلمه بدیع السماوات و الارض و اذا قضا امرن، برای قضا معانی فراوانی ذکر شده که ملازم فرمودید. اینها مصادیق قضاست، نه معانی، نه حقیقت و مجاز است، نه مشترک لفظی است، نه منقول عنه و منقول الیه است، هیچ کدام از اینها نیست. برای همه اینها یک جامعی هست، روی اون جامعه در موارد گوناگون بر مصادیق گوناگون تطبیق می شود، نه اینکه در مصادیق استعمال بشود. لفظ در مفهوم استعمال بشود، نه در مصداق. گاهی مصداق یک قضای تشریعی است، مثل ما کان للمؤمن ولا مؤمنت اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره، اگر این مخصوص تشریع باشد. یا قضا ربك الا تعبدوا الا اياه، اگر این قضا مخصوص قضای تشریع باشد و مانند. گاهی هم مسائل تکوینی است، نظیر این گونه از موارد. قضا یعنی این حکم مبرم، اون امر قطعی را میگویند قضا. همین که شی را از اضطراب و سرگردانی بیرون میآورد، این را میگویند قضا. اگر در قضیه این عنوان ماخوذ است، میگویند نفس حکم میکند، یا این دو طرف به هم بسته شدن این قضیه است، یعنی قبل از حکم قطعی نفس و ذهن ارتباط محمول به موضوع ضعیف است، معلوم نیست که محمول با موضوع رابطه دارد یا رابطه ندارد. وقتی نفس حکم کرد به اینکه زید قائم هست، وقتی قضا، وقتی این می شود قضیه، نظیر تداعی یا ادعای مدعی و منکری که درباره یک حق یا مال تنازع دارن، روشن نیست که این حق مال مدعی است یا مال منکر است. وقتی حاکم قضا در مقام تشریع از تردید و نگرانی و اضطراب بیرون میاد، این فصل خصومت است. جامع همه این گونه از موارد اون حکم مبرم و حکم قطعی است. خدای سبحان اگر حکم قطعی کرد برای یک شیئی، اون شیء بلا درنگ یافت می شود. انما امره اذا قضا شیئا و اذا قضا امرا فانما یقول له کن فیکون. این مسئله یقولو نه یعنی خدا میگوید. در بعض از بیانات هست تیمی سلام الله علیه هست که انما قوله فعله لا به صوت یسمع ولا نداء یقرا و مانند. شما ملاحظه فرمایید در تفسیر امام رازی به چه زحمتی این شخص خواست مسئله را حل کند که آیا این کن قدیم است، این کن حادث است، نمیتواند قدیم باشد، برای اینکه چیزی که اجزاش تدریجی است، کافش مقدم بر نون است، نونش مؤخر از کاف است، این نمیتواند قدیم باشد و اگر حادث باشد خودش محتاج به کن دیگر است. به این زحمت افتاده. ولی شما وقتی به صحیفه سجادیه که زبور اهل بیت است مراجعه میکنید، میبینید بفرماید به این که خدای سبحان که نمیگوید کن، اشیا فهیه به ارادت که دون امر که معتمره و به کراهت که دون نهی که منزجره. ما این دعا را برای این نباید بخونیم که خدای سبحان روزیمون را زیاد کند. یکی از بهترین روزی ها همون مسائل علمی ماست. اینها را اقل بخونیم. این صحیفه سجادیه یک دور معارف است. در همین صحیفه سجادیه این چنین قرائت می‌فرمایید که حضرت عرض می‌کند خدایا همین که تو اراده کردی اشیا یافت می‌شوند، نه اینکه امر بکنی کن. فهیه به ارادت که دون امر که معتمرتون و به کراهت که دون نهی که منزجرتون. همین که نخواستی یافت نمی‌شود، همین که خواستی یافت می شود. گاهی نمی خواهی عادت را به هم بزنی، نظیر جریان عادی که قد در اقوات آفی اربعه ایام یا خلق السماوات و الارض فی ستت ایام و امثال زاده. گاهی هم عادت را هم به هم می زنی، مثل این که با نار می گوی کونی بردن و سلاما، نه این که حالا امر صادر کردی که کسی بگوید این امر حاضر هست از کان یکونو. این لفظ نیست. همین که اراده کرد شیاف می شود. حال لازم نیست که امر بکند تا اینکه کسی بگوید سنگهایی که در منطقه های فارس هستن در ایران هستن عربی نمی فهمن که، یا سنگهایی که در منطقه های دیگه هستن عبری نمی فهمن که. اونجا عبری و عربی نیست، لفظ نیست. همین که خدا اراده کرد شیاف می شود، همین که اراده نکرد شیاف نمی شود. فهیه به ارادت که دون امر که معتمره و به کراهت که دون نهی که منزجره. این امر و نهی تکوینی همون اراده و کراهت خدای سبحان است که ممکن نیست تخلف پذیر باشد. البته اراده و کراهت تشریعی خدای سبحان اختیار انسان ها را حفظ می کند، تخلف پذیر است تا لیمیز الله الخبیث من الطیب. ممکن است امر تشریعی داشته باشد به کسی امر تشریعی خدا را اطاعت نکند، مثل امر ربی بالغیث. ممکن است نهی تشریعی داشته باشد، از معاصی نهی کند به کسی منتهی نشود و معصیت کند، مثل که در سوره اسراء بسیار از معاصی کبیره را ذکر فرمود. بعد فرمود کل اولئک کان سیئه عند ربک مکروها. خدا از این امور کراهت دارد، یعنی کراهت تشریعی دارد نه کراهت تکوینی. تکوینن شما را آزاد گذاشته، یا معتمرید یا منتهی، ولی شرعن مکروه خداست. اون واجبها شرعاً مأموره به خداست. گاهی انسان امتثال می کند، گاهی امتثال نمی کند. بنابراین لفظی در کار نیست تا اون زحمات امام رازی به جا باشه. و چون همه موجودات چیز می فهمن و حق هم مسبحن و نشانه فهم همه موجودات اند اشراط ساعه روشن می شود، در قیامت روشن می شود که زمین شهادت می دهد یا شکایت می کند به مانند آن. اگر همه موجودات چیز می فهمن، پس این بحثی که درباره کن فیکون گفته شد که اولا اینها معدومن و ثانیاً جامدن، ذی‌شعور نیستن، خطاب به معدوم یا خطاب به غیری ذی‌شعور این روا نیست، پس مجاز است، که این را امام رازی خیلی بحث کرد و امین الاسلام رضوان الله علیه هم تا حدودی این مشرب را در کتاب شریف مجمع تأیید کرد. ما را بر مجاز و تمثیل حمل کردن این روا نیست. این کریمه فقال لها وللارض اتیاتو ان بکرهن، این را بر تمثیل حمل کردن، یعنی نه اینکه خدای سبحان واقعا امر کرده باشند، نه اینکه اینها واقعا گفته باشند ما میاییم، مثل اینکه خدا امر کند، مثل اینکه اینها معتمر باشند. خب چرا مثل اینکه؟ اگر سراسر عالم عبد قانتن و مسبح حقن و چیز میفهمن و درک میکنن، چرا این الفاظ رو ما بر مجاز حمل کنیم؟ اگر اینها میفهمن و اگر در قیامت همه این صحنه ها را بازگو میکنن، منتها فعلا مجاز نیستن که حرف بزنن، خب چرا ما این حرف ها را بر مجاز حمل کنیم؟ اگر ما تعجب کردیم به این دست و پا در قیامت، گفتیم لم شهدتم علینا، اونا گفتن انتقن الله الذی انتق کل شی، پس برای ما روشن میکنن که همه چیز میفهمن، همه اشیا درک میکنن. خب اگر همه اشیا چیز درک میکنن، چرا اینها رو ما بر مجاز حل بکنیم؟ چرا اینها رو بر تمثیل حل بکنیم؟ اینا معدوم خارجی هن و موجود علمی هن. خدای سبحان وقتی که چیز رو خلق کرد عالم بود چه خلق کرد، فبود الا یعلم من خلق، پس اینا در نشأه علم حق بودن. علم به معدوم محض که تعلق نمی گیرد، علم نور است، باید چیز جای روشن کند. اگر یه شی معدوم محض باشد، خب علم کجا روشن کند؟ علم به عدم تعلق نمی گیرد. البته چیزی که در یک نشأه موجود نیست در نشأه دیگر موجود است، در نشأه علم خدای سبحان موجود است. به اون چه که در نشأه علم وجود دارد، خدا امر می کند که تنزل کن. تنزل یعنی تجلی کن، نه تجافی. این هم از اون بیانات نورانی حضرت امیر سلام الله علیه در نهج است که فرمود الحمد لله المتجلی لخلقه به خلقه، خدای سبحان برای خلقش با این آیات الهی تجلی کرد. اگر خدای سبحان به موجودات عالم امر دستور تنزل بدهد، یعنی متجلی بشوید نه متجافی. تجافی آن است که چیزی از جایی به جای دیگر سقوط کند و بیفتد. وقتی در جای اول بود در جای دوم نیست، وقتی در جای دوم هست در جای اول نیست. مثل این که قطرات باران وقتی از بالا پایین می آید به نحو تجافی است، یعنی یک قطره وقتی که در 10 متری بالای سر ماست در زمین نیست، وقتی هم که به زمین آمد در فضا نیست. این رو میگن تجافی. یا چیزی که از پایین به بالا میرود مثل دخان و بخار، اگر در زمینن در آسمان نیستن، اگر در آسمانن در زمین نیستن، اینها رو میگن تجافی و امثال زاده. اما خدای سبحان فیضش را و لطفش را به جهان تجلی میدهد نه تجافی. و این از تعبیرات زیبای کتاب و سنت است که تعبیر تجلی یاد شده است و سراسر خلقت عالم به عنوان تجلی است. در همین دعای ختم القرآن صحیفه سجادیه، یعنی بعد از اینکه قرآن تمام شد، حالا یا تمام القرآن یا قرآن خونده شد، بالاخره بعد از ختم قرآن دعایی در صحیفه سجادیه است کست امام سجاد سلام الله علیه رو داشت. همه ادعیه نورانی است. این جزء فرازهای بسیار نورانی دارد. در اونجا امام سجاد عرض می‌کند خدایا اون وقتی به ما رحم بکن که فتجلا ملک الموت من حجب القیوب. خدایا اون لحظه‌ای که فرشته مرگ عزرائیل سلام الله علیه از پشت پرده‌های غیب برای ما تجلی کرده است. این طور نیست که وقتی عزرائیل سلام الله علیه آمد به منزل برای قبض روح دیگر در عرش نباشد، حامل عرش نباشد، اون موطن خود را رها کرده باشد. این طور نیست، این تجافی نیست، این هبوط مادی نیست. فرمود فتجلا لهم ملک الموت من حجب القیوب لقبض الارواح. خب اگر همه موجودات درک می کنن و در نشه علم همه حضور دارن، پس هم موجودن، خطاب خطاب معدوم نیست، هم مدرکن، خطاب تمثیلی نیست، حقیقت خطاب هست، خدای سبحان امر می کند، اینها معتمرن. منتها دو جور امر داریم، یه امر لفظی داریم، یک امر اعتباری داریم، یه امر تکوینی. شما اگر خواستید امر کنید که دستتون حرکت کند، یعنی به دست میگویید حرکت کن، یا همین که اراده کردید دست حرکت میکند. اگر شما به چشم خواستید امر بکنید که چشم ببیند، یعنی به چشم میگویی ببین انظر، یا همین که اراده کردی چشم میبیند. این من عرف نفسه فقط عرف ربک از بیانات نورانی رسول خدا صلی الله علیه و سلم و از بیانات ائمه علیهم السلام است و فریقین نقل کردن خیلی راهگشاست برای شناختن آیات الهی که من عرف نفسه فقط عرف ربه. در بسیار از امور این طور است، البته به مقداری که مقدور ماست، و اگر اون مقداری که خود حضرت فرمود لم یسل العقول به تحدید صفته ولم یحجبها عن واجب معرفته، هر دو قسم را در نهج البلاغه در یک خطبه جمع کرد، فرمود به احدی اجازه اکتراه داده نشد. ممکن نیست کسی بتواند کنه وصف خدا را بفهمد فضلا از ذات. این نه برای اولیا ممکن است، نه برای انبیا ممکن است، نه برای آحاد مردم. لم یسلع العقول به تحدید صفته، که حدی براش ذکر کنه. وقتی از امام هشتم سلام الله علیه سوال کرد اون شخص که فهد دهو، پس حالا که خدا را اثبات کردی با برهان تهدید کن، معرفی کن، همون لا حد له، حد خدا این است که حد ندارد. این هم موجبه معدولت المحمول نیست، این سالبه محصله است، نه اینکه حدش لا حدی است، یعنی حد بردار نیست. پس احدی نمیتواند تهدید کند. اونگاه فرمود اون مقداری که بر عقل شناختش واجب است، اون مقدار راش باز است. ولم یحجبها عن واجب معرفته، اون مقداری که معرفتش واجب است حجابی در کار نیست. پس اگر انسان به راه بیفتد اول میفهمد بعد میبیند. فهمیدن با برهان است و دیدن جز با عمل صالح و پرهیز از دنیا راه دیگر نیست. شما این که میبینید در بیانات حضرت آمده که طلاق دنیا مهر الجنه یا مهر المعرفه ناظر به این است، یعنی اگر کسی بخواهد با معرفت الله بیامیزد باید مهریه بده، مهریهش ترک دنیاست. هر چی که انسان را از خدا باز می‌دارد دنیاست. گاهی مال است، گاهی اولاد است، گاهی مقام است، گاهی تکاثر مال است، گاهی تکاثر شاگرد است، گاهی تکاثر امت است، گاهی تکاثر نمازگزار است. هر چی که انسان را از خدا باز می‌دارد این دنیاست. فرمود اگر خواستی به این امر راه یابی باید مهریه بدی، مهریش طلاق دنیاست. بهش رفتن مهریش طلاق دنیاست، مهر الجنه طلاق دنیا. انسان به دنیا بچسبد، بخواهد همه چیز داشته باشد، به همه چیز دل ببندد، خدا را هم اونطوری که هست بشناسد به مقدار میسورش، ممکن نیست. اگر این راه را تیکد راه باز است. فمود ولم یحجبها عن واجب معرفته. اونگاه اگر ما از راه معرفت نفس مقدار جلو رفتیم، میتوانیم بسیار از مسائل را حل کنیم. ما بدون اینکه امر لفظی داشته باشیم میتوانیم بر اعضا و جوارحمون مسلط باشیم. صرف اراده ما کافی است که چشم ببیند و گوش بشنود و مانند آن. پس لفظی در کار نیست تا امام رازی و امثال زارک در باره کاف و نون بحث کنند و اینها موجودی هستند در نشریه علم بالفعل هستند و عالم و مدرکند و قابل توجیه خطاب. والحمد لله رب العالمین.